الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا والقاسم الصفا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 12 دی 1401، بحث ما در ادله جهاد و روایات. در بحث روایات که این روایتی که امروز میکنیم روایت دوم هست، یه روایت خیلی در نوع خودش عجیب و غریبه و روایتی است که نقل شده به برخی از خلفای زمان خودشون در شکایت و گلایه و ناراحتی نسبت به مقوله جهاد و البته برخی از موارد دیگه، اینکه چطور زمان امام باقر میشه از یک خلیفه گلایه کرد، اونم نسبت به چیزی که جزء نوامیس یک حکومت تلقی میشه، اونم بحث جنگ. چون وقتی بحث جنگ مطرح میشه، هویت ملی و هویت مذهبی و بعد شما یک کسی اینجا بخوای شکایت بکنه، تلقی اینه که شما با نظام مخالفی، شما با حاکم مخالفی، با سیاست‌های کلی مخالفی. این خودش یه مقوله جدید که از امام باقر نقل بشه. نکته دومش اینه که از زمان امام حسین به این ور یک فضای تقیه شدیدی حاکمه که تقریبا یک کسی مخالفت نمی کنه. یعنی فضای زمانهایی که از ائمه قدری، همین حدوده ائمه قدری جلوتر، مثلا مدینه می شود مرکز زنان آواز خان، حالا مدینه ای که مرکز اسلام می شود مرکز زنان آواز خان، اونم در حد بعد وقتا خیلی هم عجیب و غریب است. خیلی یک وقتی تعبیر داره این که از همین زنان آواز خان مثلا از مدینه مثلا حرکت کرد که حج بره مثلا مکه، و یک عده و عده و یک تبلیغاتی و بعد مثل زمان ما الان هستی چنین کسی سلبریتی مثلا اینطوری یه چنین چیزی اومده داخل مکه و بعد با یک تبلیغاتی و دوروبری و که مثلا حالا فرانکس آمده، ولی هرچی عالم و فلان اصلا خبری توش نیست. یعنی تو فضای تقیه شدید زمان بعد از امام حسین که ائمه تقریبا دیگه جرأت نمی کردن برود کنن، بعد یک نقدی نسبت به حاکم و خلیفه، اونم نسبت به مسائل اصلی حکومت، اونم جنگ، اونم جهاد، و بازم عجیبترش اینه که نامه، یعنی نامه داده به خلیفه که آقای خلیفه این چه وضعی زندگی مثلا کشور داره، اینطور میشه اونطور میشه. این خودش یکی از عجایب زمان خودشه که یک چه اتفاقی میخواد بیفته. و تو این قضیه هم بحث جهاد بحث مهمیه که از بحث جهاد امام داره گلایه میکنه. این که تو این عبارت امام چی میگه، این که پس ذهن امام چیه، این که امام از چه چیزی گلایه میکنه، اینا یه قدری در مقوله دعوای بین شیعه و سنی تو مقوله جهاد بسیار این مهمه که امام از یک طرف نگاهش نگاه طبیعتا شیعه است، اون طرف نگاه اهل سنت که همون زمان هم، یعنی زمان امام باقر هم همچنین جنگ ها هست، از زمان خلیفه اول که دوم که شروع شد همچنان هست، یعنی زمان خلیفه دوم سوم که بیشتر شد، معاویه همچنان ادامه داد، بعد مروان و حالا یزید رو ظاهرا به ذهن هم بیاد به کشور گشایی نکشید کارش ظاهرا، اما بعدش بنی مروان و همینطور بنی امیه و همینطور بنی عباس هم. تو این زمانی که ظاهرا نقل میکنن زمان امام باقر، ظاهرا یک سمت جهان اسلام هند، یعنی حضرت و مرزهای هند، یک بخشش میره تا بخش تا مغرب و مراکش، یعنی همینطور توسعه دادن و جنگ هم همچنان ادامه داره، یعنی همچنان دارن جنگ میکنن تا کشور دیگه رو فتح کنن. اینکه امام گلایه میکنه، گلایه از جنگ میکنه که چرا جنگ میرید، گلایه از این میکنه تو جنگ چرا ظلم میکنید، گلایه از این میکنه توی جنگ چرا اصول و ضوابط رو مراعات نمیکنید. اینکه جنگ یا جهاد بهانه‌ای شده برای شما که به جای اینکه بخواید دین خدا رو ترویج کنید، دارید غنیمت و اینا جمع میکنید، مردم رو به اطاعت خودتون وادار میکنه به جای اطاعت خدا. مجموعی از این مباحث رو اینجا اجمالا داره که شاید اگه تک تکش رو یه قدری جزء بهش دقت کنیم، یک نکته توی این حوزه بحث خودمون برسیم که آیا امام چی میخواد بگه، پس ذهن امام چیه. البته اگه این روایت رو از سند هم تصحیح کنیم، روان ابن محبوب رسالت للامام صادق علیه السلام، چه نمیشتم امام صادق امام باقره نگاه میکنم، الا بعض الخلفاء و فیها تذکر بعض و یا یذکر بعض ما فی الجهاد من العلل و الغیود و الضوابط و مال امام باقره، من چه نمیشتم امام صادق مال کتب ابو جعفر داره مال امام باقره و علل قیود ضوابط که طبیعتا باید این هاش قدی با هم بحث کنیم. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، عیسی ابن الحسن ابن محبوب، ان بعض اصحاب قال کتب ابو جعفر. خب همین اولش که خب ان حداقل همین تیکری کار که ان بعض اصحاب هست، روایت رو یه قدری با ارسال مواجه میکنه و نمیدونیم با کی طرف حساب هست و که حالا توی سندش اجمالا نکته رو حالا به همین الان شرح بکنم دیگه. در بحث سند طبیعتا وقتی روایت مرسل، خب بذار روایت بکنم چون محتوا تأثیر گذاره توی اصل سند، بعد از نقل روایت عرض میکنم که مشکل های سند دارد یا ندارد یا سندش قابل تصحیح است یا نیست. قال كتب ابو جعفر في رساله الى بعض الخلفاء الى بعض خلفاء بني اميه ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الاعمال. اینش که اونها تضییع کردن جهاد را، جهادی را که خدا برتری داد بر اعمال، و فضل عامله على العمال تفصيلا فی درجات و المغفره و رحمه. خدا بالاخره اون مجاهد رو بسیار برتری داد نسبت به خیلی از کسایی که متدینند، دیندارند. چرا؟ این چرا اینجا باید مهمه، در مشقت باید بحث کنیم. لأنه ظهر بهی الدین و بهی یدفع عن الدین. جهاد چیه؟ جهاد چیزیست که به واسطه او دین ظاهر میشه، و جهاد اون چیزیست که به واسطه او از دین دفع میشه، جلوی دشمن گرفته میشه. و بهی اشترى الله من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنه بیعا مفلحا منجحا. اینم یه چیزیست که قصد قربت میخواد و خدا او رو وسیله قرار داد که مؤمنان رو میخرد جانشون مالشون در قبال یه چیز درستابی مثل بهشت بری. اشترط علیهم فیه حفظ الحدود. در جهاد حفظ حدود مسئله مهمیه. حالا حفظ حدود هم بعد با هم با صحبت کنیم که حدود منظور جهاد یعنی حفظ حدود کشور، مرزها، یا حدود به معنای ضوابط که باید ضوابط شرعی درش باید مراعات بشه، یا ممکنه حالا اینا احتمالش رو نفی نمیشه کرد، که در مقوله جنگ مثلا حدود و تعذیرات رو هم مثلا، این خیلی مقوله کمیه که بعدش هم نشون میده که منظور این نیست، منظور ضوابطه. و اول ذلک الدعاء الى طاعت الله عز وجل، جهاد اولش برای دعوت، جهاد برای اینکه دیگران به خدا دعوت کنیه. و اول ذلک الدعاء الى طاعت الله عز وجل من طاعت العباد. چرا جنگ میکنیم؟ چون اینا دارن طاعت بنده ای میکنند، طاعت خدا نمیکنند. جهاد برای این است که اینا از طاعت بنده خدا برن سراغ طاعت خدا. باری که شما دارید اینها رو از طاعت بنده خدا دعوت میکنید به طاعت خودتون، باید که اصلا نقض غرضه که. و اول از ذلک الدعاء الى طاعت الله عز وجل من طاعت العباد و الى عبادت الله من عبادت العباد. از طاعت خدا باید در اصل به طاعت، از طاعت عباد بیاد به سمت طاعت خدا. ولو عبادت الله من عبادت العباد، حالا فرقی نمیکنه چون اون عبادت عباد هم به معنای اطاعت، یعنی خیلی همون مسئله است، چون مردم که عبادو که عبادت نمیکنن، عبادو اطاعت میکنند، یعنی بندگان مردم رو، کارگزاران رو عبادت که نمیکنه اطاعت میکنند. و الى ولایت الله من ولایت العباد، یعنی مسئله اینه که یک کارگزاری هست، کارگزار طاغوته، شما از اون باید منعش کنی خدا رو عبادت کنه، خود تو از اون بر میداری خود تو رو عبادت کنه، تو رو اطاعت کنه، تو رو کنی که چه فایده داره اینطوری؟ حدود جهاد مراعات نمیشه. فمن دعی الال جزیه فعبا قتل و صبی اهلو، کسی که به جزیه دعوت میشه میگه خب بالاخره باید بیه جزیه تحت کشور ما قرار بگیریم، فعبا میگه نه، قتل کشته میشه و صبی اهل و اهلش به اسارت گرفته میشد. حالا این وسط اینجا داره امام داره شکایت میکنه، تقریر میکنه، حالا جلوتر صحبتش کنیم. ولیس دعا من عبادت عبدن الى طاعت عبدن مثله، دعوت به این نیست که شما از اطاعت یک کسی برید سراغ اطاعت کس دیگه. در اصل مطلق به همینا میگه، میگه خب شما از یک طاغوتی گفتی دعوت از طاغوت نکنید، بعد دوباره دعوت به خودتون میکنید، با این که جهاد نشد که. ولیس دعا من طاعت عبد الى طاعت عبد مثله و من اقر بالجزیه لم یتعد علی، کسی بیا خواهش باش من جزیه میدم، نباید ازیتش کنید، نباید ظلمش بکنید. و لم تخفر ذمته، این عقد ذمه ای که هست نباید نایده انگاشته بشه، نباید از بین رفته بشه، باید مراعات بشه. و کل فدون طاقته، و به اندازه که میتونه بده، به اندازه توانش، نه حالا چون طرف زیر مجموع شما قرار گرفته خدا تو من ازش بخوای تقاضای جزیه کنی و نمیتونه بده، باز یک اشکال دیگه است، این اون نکته دیگه است، یک اشکالی. و کان الفیعل المسلمین عامه غیر خاصه، حالا شما میرید نهایت میخواید مثلا غنیمت بگیرید، میخواید مالیات بگیرید، ولی کی؟ ولی همه مردمه، و چرا شما برای خودتون برمیدارید، برای اطرافی خودتون انگار برمیدارید. و این کان قتالون و سبیون، حالا فرض کنید که قتال هست، فرض کنید که اسارت هست، خب سیر فی ذلک به سیرته، باید به اندازه خودش عمل کنید، به معیار خودش عمل کنید، نه اینکه حالا اسیر گرفتید ظلم کنید، اسیر گرفتید بکشید، این که نشد که. و عمل ذلک به سنته من الدین، اونا باید به اساس سنتش رفتار کنید، نه همینطور. ثم کلف الاعمى والاعرج الذين لا يجدون ما ينفقون على ما ينفقون على الجهاد، خب آدم نمیتونه جهاد بره، آقا تو باید بیای، خب الان تکلیف نداری بدبخت، اعرج لنگ نمیدونم نابیناه، نمیدونم خب حالا نابینا کجای جنگ استفاده میکنن نمیدونم، چون بخاطر پشتیبانیش بخاطر هرچی. الذين لا يجدون ما ينفقون، اینا پول ندارن، خب زندگیش بیش نمیره، بعد میره تو جنگ، بعد زندگیش بیچاره میشه. بعد عذر الله عز وجل اياهم، خدا گفته نمیخواد، تو برای چی زورش میکنه ببرش؟ به خاطر اینکه جنگ داری، به خاطر اینکه میخوای کشورگشایی کنی. این همش ازش برمیاد که با جنگ موافق نیست. بعد نمیشه بگی آقا چرا شما داری جنگ میکنی، چون سیره خلفا هست، سیره قبلی ها هست، سیره حکومت هست. حضرت داره این وسط میخواد شما چرا توی جنگی کاره میکنید که حالا با جنگ موافقه با بقیهش مخالفه. اینا تو مقوله تقیه مهمه دیگه. باید و یکلف الذین یطیقون ما لا یطیقون، شما تکلیف میکنید کسایی که بالاخره طاقتی دارن به چیزایی که طاقتی ندارند، به مقداری که نمیتونند، بیش از مقدارشون. خب این که کار درستی نیست. و انما کانوا اهل مصر، ما اهل مصر یقاتلون من یلیه، اهل یک، حالا اهل مصر هست مثلا خود مصر یا نه اهل یک منطقه شهر یا هرچی، یقاتلون من یلیه، با اطرافیشون داره می جنگن. یعدل بینهم فی البعوث، آقا یه نفر رو یه بار میفرستی، یه بار نمیفرستی، یه بار پنج نفر میفرستی، پنج بار میفرستی به جنگ. خب بالاخره یه حد عدالت باید داشته باشی، کسی به جنگ میفرستی دیگه، الزام میکنی، بعدم چند بار چند بارم الزام میکنی، خب ظلمه. چرا؟ اینم باز معلوم میشه که مثل زمان حضرت امیر، خب میگفتن آقا ملت بیاید جنگ، نمیومدن، الزام نمیکرد، حضرت تشویق میکرد، ترغیب میکرد، مثلا فرض کنید که مشوق میگذاشت. اما اینجا علی ظاهر دارن الزام میکنن، به غیر روال هم الزام میکنند. یعدل بینهم فی البعوث فذهب ذلک کله، همه این حرفا رفت، همه این منطقی که توی جهاد داشتیم همه از بین رفت. حتی عاد الناس رجلین، مردم دو گونه شدند، رجل اجیر معتجر بعد بیع الله، یک کسیه که خدا گفته آقا جان من جانتون رو میخرم، مالتون رو میخرم، این آدمی آقا جان من شما رو میخرم، من خودم نمیتونم، من پول میدم تو برو، به جای من تو بلند شو برو. بعد بیع الله و مستأجرون صاحبه، یک کسی رو اجیر میکنه تو به جای من برو. قارمون و بعد عذر الله، خب نمیتونه، نمیشه، نمیخواد، نمیتونه با پول. بعد دوباره از اشکالای دیگه داره ازت میکنه، انگار مشکل یه بخشش جهاده، بخش دیگه‌ش هم و ذهب الحج، حج هم از بین رفت، فضیع، ضایع شد، و افتقر الناس، مردم فقیر شدن، بیچاره شدن. فمن اعوج من من اعوج هذا، چقدر بدبختی بالاتر از این که این کسی این کار انجام، این روال ایجاد کرد. در مورد قبل صحبت میکردیم در مورد انحرافی که اتفاق شکل داده، شاهد ماجراش هم اینجا رسید که چقدر اعوجاج بدتر از کسی که این سنت رو ایجاد کرد و این منطق رو توی جهاد ایجاد کرد، جهاد توی حج توی فقر. و من اقوام و من اقام هازا، کسی اگه بیاد منطقش رو درست کنه چقدر اون قدیم هست و چقدر درست. فرد الجهاد علی العباد، بعضی ها رو کلن جهاد گفتن نه، و زاد الجهاد علی العباد، یکی گفتن یه بار نه، یکی آره، یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی از بین برد، یکی ایجاد کرد. ان ذلک خطأ عظیم، این هم منطق منطق غلطیه. یعنی اون سنخ اشکالات یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا نیست، مختلف حضرت داره اشکال میکنه از این که به کسایی که جزه میدن ظلم میکنید، کسی که جبهه میره دوبار سه بار میره، اون کسی که اسارت گرفته شده بهش اعمال انجام نمیشه، اون کسی که جهاد میخواد بهش تعلق بگیره فلسفه جهاد از بین رفته، دعوت به حق از بین رفته، دعوت به خودتون شده، بعد پول میگیرید نمیدونم به کسی یه میدید پول میگیرید بال بیت المال نیست. مجموعی از این مباحث متعدد رو حضرت داره به تعبیری اینجا اشکال میکنه. اول روایت خب اولش که روایت خب مرسل است، آدم خیلی نمیتونه این رو بگه حالا روایت صحیح هست سند بده یا طبق روال مشکل داره. خب به نظرم یاد میشه از این مرسل بودن به علل مختلف گذر کنیم و روایت حجت بدونیم. نکته اول اصلا همین محتوا که تو زمانی که امام نمیتونه بیاد حرف بزنه و داره تقیه میکنه یه چن عبارتی نقل بشه و این عبارت هم همچنان به ما برسه، این اصلا وحشی برای جعل و برای تحریف نداره. طبق روال باید خلافش نقل میشد. یکی از اگه این روایت اینجوری نقل کنه که امام تو این وضعیت یه چنین چیزی بگه طبعا روایت باید درست باشه، چون طبق روال هم هست، محتوا محتوای درستیه، محتوا نقل درسته، محتوا بر اساس ملاکه و همین که محتوا بر اساس ملاکه میشه سند داد، میشه گفت به امام مستند. این که این محتوا ضد حاکم طاغوته بازم میشه سند داد، چون فرض بر اینه که باید خلافش بیاد. خلافش اگر بود آدم میتونست بگه حالا مثلا آیا سندش هست یا نیست، اما وقتی اینطوری هست طبعا باید اینو حجت بدونیم. اگر نگیم که اون انبعض اصحابه، یعنی این که این خطره وجود داره که کسی که این نامه رو دیده یا داده خودش در معرض خطره، نبود گفته بشه بودم اشکال نداره، یعنی این مضر به حال نیست. و اگر نگوییم که اون انبعض اصحابه اشکال نداره، علتش اینه که این مکتوب بوده، مکتوب دیده شده است، یعنی یکی دوتا نیست. یه وقتی یک کسی شنیده اما یک متن نامه احتمالا گردش کرده اومدن دیدن، یه وقتی نامه اختصاصی میدی به حاکم میدی کسی نمیبینه، که اصلا نمیتونه نقل کنه، این ظاهره نامه رو دیدن کسی دور زده بین اطراف و آخرش رسیده به دست حاکم مثلا، یا بازم از این جهت رد و گیری در باب سند نیست و به صرف اینکه سندش ناقصه این روایت نمیشه کنار گذاشت. این روایتی است که تو این باب تو نوع خودش نابه، بخواه این روایت رو به یک اعتبار کوچیک کنار بذاریم دیگه دست ما از روایت کاملا کوتاه میشه. روایت ظاهرا علی‌رغم این گیری که ان بعض اصحاب وجود داره و روایت ضعف داره، اما ظاهرا محتوا تاییدش با یک سری از ادله قطعی که داریم، نقدش در قبال خلفا، این به نظر میاد که این روایت رو میشه سند بدیم به امام و بگیم امام چنین چیزی رو گفته. مال کیه؟ کی اولی ما نقلش کرده؟ حالا اون نقل اصلا نقله این مثلا مهم نیست، به خاطر اینکه وقتی مکتوبه این مکتوب دارم وجود داره، بعدا بر اساس این اولش هم طرف یه جوری نقل میکنه میگه کتب ابو جعفر فی رسالت الی بعض خلفا بنی امیه و من ذلک ما ضیع فلان، یعنی این بخششو داره نقل میکنه، یعنی بخشش دیده. روایت ابن محبوبه، یعنی آخرین چیزی که هست ابن محبوبه که میشه بشه اعتماد کرد. بعد ابن محبوب ان بعض اصحاب داره، ابن محبوب زمان خود امام صادق یا امام کاظم تعبیری خیلی حالا مطمئن نیستم این رو که اصلا ابن محبوب
اصحابش
که میدونن آره اینم اگر باشه که دیگه اصلا دیگه بحثی توش نمیشه کرد. یعنی حتی اما در این حال روایت رو خیلی از سندی نمیشه کنار گذاشت، یعنی به سادگی نمیشه کنار گذاشت. اگر هم گیری داشته باشه برای چی زمانش برای چی گفته که مخاطب اون زمان تغییر نبوده؟ این روایت ها همین این روایت یک از نکاتش اینه که ما وقتی روایت رو بخوام بفهمیم باید بیاریم خواه امام که طبق روال که از اشکالش اینه خواه امام مگه میتونست به خلیفه این حرفا رو بزنه؟ امام خلیفه تو زمان خودش تو تقیه اصلا نمیتونه که بارشه در ابروه باید این حرفا اینجوری بزنه. ظاهرش اینه که امام باقر با همزمان میشه با عمر بن عبدالعزیز. این نامه هم به عمر بن عبدالعزیز ظاهرا نامه زده شده. عمر بن عبدالعزیز هم یک کسیه که خود امام ازش تعبیر میکنه به زبان اینجا نجیب آل بنی امیه، چه تعبیری داره اگر چیزی که اینجا خودم نوشتم حالا میخونمش. نجیب داره که ولعل الخلیفه التي يمكن للامام ان يرسل اليه الرساله و حذره اما وقع في الفتوحات هما عمر بن عبدالعزيز الذي يخاطب من جانب الامام به نجیب بنی امیه و رد الفدک را اهل البيت و منع ان سب امیر المؤمنین حینما کان شایعا بین الناس. یعنی اون زمان این فضا خیلی قبل از عمر عبدالعزیز فضاش سخت و شاق بود، اما در قبال منطق غالب جامعه برداشت. یه وقتی حالا مثلا لطفی میکند میگه آقا دیگه نباشه، اما منطق جامعه باور داشت که باید مثلا سب کرد، منع کرد، مجازات میکرد. این خودش در قبال منطق جامعه وایستادن انگار یه تمایلی داشت، انگار یه میلی داشت. دارن استاد خوبی داشت که با او به اهل بیت انگار بزرگش کرد. آره. حالا فارغ از اون قضیه میخوام بگم این اصل این که هست، این روایت رو اگه آدم بخواد بفهمه باید ببینه اصلا اون جهان اسلام کجا بود، چه اتفاقی افتاد که ما اینجوری داره میگه. که گفتم فتوحات پشت سر همه ول نمیکنن و اسباب کسب سرمایه شده، ابزار توسعه کشورگشایی شده و عملا یک انحرافی شکل گرفته، انحراف شدیدی در اسلام شکل گرفته به اسم جهاد. واقعش اینه شما امروزه مثلا یک کسی در سیاست‌های کلان یک کشور که باور غالبه بخوای درش تشکیک کنی طبیعتاً کنار گذاشته میشی و نه فقط مغضوب میشی. مضافه برای که وقتی به خلیفه میگی، حالا خلیفه اینطوریه، اما وقتی نامه میدی این نامه هم طبیعتاً تا شاید 50 سال دیگه نامه بمونه، چون نامه است، نامه امامه، طبیعتاً خطرناکه. خلیفه بعدی به این سند بهش مستند میکنه، بعد پدر صاحب بچه رو در میاره. این خودش نشون میده امام در این حال که داره نقد میکنه جدی، اما فضای نقد امام هم پر است از تقیه. یعنی نمیتونه بگه آقا چرا دارید میجنگید، اما در این حال واقعا داره میگه چرا شما دارید میجنگید، چرا دارید کسایی میجنگید که نباید بجنگید، چرا دارید کشورگشایی میکنید. حالا اینو میشه به امام نسبت داد، تو عبارت امام بهش نسبت داد. اینم نکته میگم تو خود متن باید رفت و دید.
امام باقر و عمر بن عبدالعزیز هم دارن رایج بوده، میداد چند تا نامه هست که از
داده. نکتهش اینه که نامه دادن خطرناکه. وقتی شما میگی پیام میرسانی، این پیام رسید رفت از بین رفت.
شما میگم جاهای دیگه هم حضرت بهش نامه داده، واقعی اونه یه خلیفه اینقدر صفاجه مثلا حضرت جرأت نمیکنه.
آره.
ولی چون به این نامه های دیگه هم داده تو جاهای دیگه هم موازش کرده، بعید نیست این نامه هم اون سلسله نامه‌هایی بوده که
لذا صحتش قابل قبوله. اما در این حال این چون نامه هست این توش تقییم باید لحاظ بشه، چون یه وقتی گفتن به خلیفه میگه، اما وقتی نامه هست به 5 تا خلیفه بعدی هم میتونه برسه. این خطرش وجود داره. رضا اگه دفعه بعدی خلیفه بعدی نگاه کنه میگه خود تو با سیره خلفا مخالفت کردی، تو با سیره خلیفه دوم مخالفت کردی، تو با جنگ مخالفت کردی، تو با... نمیشد این وسط گفت که تو مثلا با این سیستم مخالفت بودی. لذا در این حال که نقد است، تغییر در ذاتش وجود داره، تو خودش وجود داره. همین از کدم دیگه، از کدم یه علتش این که نیست، تو نامه رو طرف نمیتونه بگه چی نامه رو دیده و داده. خود همین هم وجهی داره که نگفته و ندیده و این خطر داشته براش. و همین خاطر از کدم بعد اصحابی، ولو اینکه اینطوری هست، نافی نیست برای حجیت و به ارسال منجر نمیشه. الامام الباقر رغمن لکونهی آش فی زمن تقیه من الحکام الجائره لاسیم و بعد استشهاد الامام الحسین علیه السلام حذر بعض خلفاء اصلی به نسبت الى ما یرتکون اثناء فتوحاته، که اون خلیفه هم از کدم که میشود عمر بن عبدالعزیز که تو بین اونها بالاخره حرف گوش میکنه یه قدی. امام شاید بخواست بیه همشانان که بعضی از سیره ها رو از بین برده، این سیره رو هم بتونه از عمر بن عبدالعزیز برداره، این عمر بن عبدالعزیز بتونه برداره. فهینما یمکن للامام الباقر ان ینصح الخلیفه، وقتی میتونه شکایت کنه یا نصیحت کنه یا خیرخواهی کنه، اشتکا عنه فی امر الجهاد، در از امر جهاد شکایت میکنه، حیث تغیرت حقیقته عن الجهاد الذي یقید بالغربه، جهادی راست غربت میخواد رو تغییر دادند، الى فتح بلاد العالم به غرض جمع الغنایم، یه چیز دیگه ای شده. یعنی واقعا شبیه یک سری از انحرافاتی که تو کشور ما بعد انقلاب شد به بهانه های دینی شرعی، به واسطه اینکه عدالت ایجاد کنیم، به یک بهانه شرعی، اما واقعش انحراف خطرناکه. کما ان من الرساله یظهر، خود نامه معلوم میشه، وقوع و کثیر من المظالم علی الناس، که خیلی ظلم به مردم میشد، و الزام بعض الناس الی الجهاد، بعضی مردم رو به جهاد دعوت الزام میکردن، بینما یجب ان یعتبروا معذورین فی امر الجهاد، موقع نمیتونستن و نباید میرفتن، برای چی اینها رو میبردن؟ یه نکته ایست که آیا امام قصد غربت رو داره به معنای این است که مثل چیزی که امروز ما داریم، ارتش، سپاه که پول میدن که مجبور میکنن برید، که طرف یه قصد غربت نداره، آیا اینم منهیه یا اصلا به این ناظر نیست؟ بالاخره اونا غنیمت جمع میکنن، یه پولی هم میدن، یا کسی باید بره نمیتونه پول میده، غنیمت جبرانش میکنه. این نظامی ما که از قصد غربت به ارتش و سپاه و اینا تبدیل شد و یه جوان 17-18 ساله باید بره 2 سال بمونه، به زورم باید بره، آیا امام بسات به اینم داره تشکیک میکنه؟ یعنی این به این مبنا برمیگرده؟ نه اصلا، یعنی اصلا به این کار نداره. حالا مثل ترجمه خودش میرسیم، حالا اون 100% داره قدیه به 60% تبدیل کن تو بعد درست. اما خب اما این نکته هست که بالاخره شما امام سر جا خودش داره میگه پولکیش کردید، این پولکی کردن به زمان ما برمیگرده. حالا واقعا طرف قصد غربت نمی کنه، حتی به خدا چیکار داره؟ میگه بالاخره یه پولی میگیرید. حالا طرف خود سربازی میگه خب مثلا الان که قدی پولاشم بیشتر شده، بالاخره میام میخوام کار کنم، در نمیاد، میرم لاغر سربازی ما یه قد میگیرم دیگه، خواست قربت نداره، بگیم کی نه یا خب قبلا فارس خدمت بود، الان دیگه الان که نه میان، که الان بخاطر اینکه طرف بخواد کار کنه چقدر میخواد بهش حقوق بدن، از بیرون کاری پیدا نمیکنه. الان تشویق میشه، یعنی یکی کسی من آخه یه وقتی یادم میاد سلطان پور هم میگفت، میگه خب چه زوری شما دارید، میگه به 2 سال طرفو دارید جوانی و گل جوانیشو میگیری، بعدم 2 سالم دستش نمیدی، هیچ چم نمیتونه بگه. خب آقا گرفتید اشکال به اندازه خودش بشه حقوقش بشه بدید. خب درست هم هستش دیگه، قانون هم اینو گفتی اینو نمیدن. من یاد میبند خود تا ازدواج کرده بود، بعد از قبل فرای خدمتم بود، آقا چه کاری، خب میرم لاغر خدمت میرم، الان که کار که ندارم که، لاغر خدمت میرم پول آره چهار پنج تا لاغر میدن زندگی رو پیش میره، اصلا به همین خاطر رفته خدمت، اصلا به خاطر اینکه زندگی پیش بره. حالا ظلم مضاعف آدم نکنه، یعنی خدمت دو سال طرف رو مجبور میکنه بیاد، اشکال نداره. حالا این ظلمی است که ظلم که میگم، نه برای ظلمو بالاخره مجبورش میکنید، اشکال نداره. در قبالش مثل کسی که خونش رو تو وسط راه قرار گرفته باید خرابش کنه، اشکال نداره. حالا این توری کرد فردی ممکنه ظلم بشه، در اجتماعی ظلم نیست، اما اگه پولش رو لاقل بهش بدید، مقدار خودش بهش بدید. حالا یه بخشش شاید اینطوریه، مثلا فهل نفس الرساله یعتبر مما یخالف الجهاد الذي تغير نحو فتح البلدان. اصل رساله یعنی اینکه آقا این جهانگوشایی بده. او لم یخالف الامام نفس ما اقام الخلفاء تحت عنوان الجهاد، اصلشون نمیخوان نفی کنند. بعد اعتبرت رسالت الامام فی مخالفتی فی ارتکاب بعض الازلام این الجهاد، ظلم شما میخواد بگه، والمنع عن بعض القرارات الحكوميه في الجهاد، بعض تصمیماتی که اتفاق افتاده خلافه. حالا باید اینا رو نگاه کنیم. من نمی‌رسم دارم ساعتی شده 8 داره. خب از این فقرات شو با تک تک شو مرور کنیم، بخش این فقرات که امام چه گفته و چه اراده کرده و نسبت به بحث ما در بحث جهاد و وجوبش، قتالش، قتلش ببینیم چیه. باید قدیه عبارات رو انشاءالله با هم مرور کنیم ببینیم که به جایی میرسیم یا خیر. انشاءالله صلی الله علیه و محمد و آل محمد اللهم صلی الله علیه و سلم.